تحقیق میکنم. ما رو برای مطالعه واقعا شما تو اینستاگرام هستی، تا وقتی توی ماجرا وسط ماجرا هستی از خود ماجرا نمیتونی به درستی بینشت رو تکمیل بکنی، چون تو ماجرا هستی. بهترین کار اینه که از بیرون از ماجرا به ماجرا نگاه کنی. ما حتی تو نرم افزارهای داخلی هم که میخوایم تحلیل بکنیم، گاهی من مثلا وقتی وارد مثلا ببینید میگن شبکه‌های اجتماعی یا حالا پیام رسانه به تعبیر دیگه ای، یا به تعبیر دقیقش OTT ها، کاربرانشون رو فیلترینگ حبابی میکنن. میدونید یعنی چی؟ یعنی شما وقتی وارد این شبکه میشید بیشتر رو کسا و چیزایی میبینید و میپسندید که هم فکر شما هستن، و خود این شبکه آروم آروم فضا رو مثل اون چیزی که شما میخواین در میاره. شما وقتی وارد مثلا همین اینستاگرام میشید، 4 تا لایک بکنید، کامنت بذارید، بعد میبینید محتوای
بله خوش مصنوعی اینستاگرام
محتوا کلا متفاوته شما، یا گوگل همینجوری همه اینا.
البته یه بخشی هم خودت هم میای علایقت رو وارد میکنی.
خب نه ببین 4 تا روش داره که حالا نمیخوام توضیح بدم. 4 روش داره که با روش های مختلف هوش رو تقویت، خود شما هوش رو تقویت می، یعنی شما مجازی اونجا ایجاد میشه متناسب با اون چیزی که اون فکر میکنه به درد میخوره که شما ببینید، فضا رو برای شما ترسیم میکنه. توجه دارید؟ خب حالا شما میرید توی فضا، فکر میکنید شما وقتی وارد اینستاگرام میشید، مثلا شما این نوعی اگر اینستاگرام داشته باشید وارد اینستاگرام میشید، میتونید همه اینستاگرام رو ببینید یا تجزیه و تحلیل بکنید؟ امکان نداره. اینستاگرام میگن 1 میلیارد، میگن 2 میلیارد عضو داره. شما فقط حلقه اطرافیان خودتون رو میبینید، یا حلقه او کسایی رو که بالاخره تونستید تعقیب بکنید و اجازه تعقیب به شما داده.
خب زور نمیکنه به ما که، ما انتخاب میکنیم با چه کسانی در ارتباط باشیم.
نه همین که فکر میکنید بهتون زور نمیکنه، یک مفهوم بسیار پیچیده علمی شناختی پشتش هست، بسیار پیچیده، که براش تا سطح دکترا فرا دکترا تو دنیا دانشگاه تدریس میکنن. تو همین ایران هم تازگی وارد سیلابس‌های درسی دانشگاهی اینها شده و بعضا رشته هم حتی براش ایجاد شده. شما نباید مخاطبت بفهمه داره تبلیغات میبینه، فقط باید احساس بکنه که الان یه چیزی رو نیاز داره. خب اون نیازش رو تو سوار بر نیازش بشی، بهش میگن نیازسازی. این یه چرخ است آقای
قفاریان
عزیز، این یه چرخ است. ببینید میگه که اول شما نیازت رو پیدا میکنه، نیاز واقعی، شما به خاطر نیازت میری از اون، خب دوباره یه چیز میگه که نیازت برطرف بکنه، مثلا نیاز به دیده شدن، نیاز به هر چی، بعد نیاز به خبر خوندن، میری وارد یک نرم افزار میشی، این نرم افزار متناسب با نیاز شما طراحی شده، در واقع به شما سرویس میده. سرویس یعنی نوکری و چوکری، یعنی میگم نوکردم هستم، چیه میخوای دیده بشی بیا، یا عکس اینجا بذار 1000 بار دیده میشی. خب میخوای خبر بخونی، چه خبری میخوای؟ راست، دروغ، انقلابی، ضد انقلابی، همه چی بهت میدم. میگه نیازت رو برطرف میکنه با سرویسش. این تا اینجاش مشکلی شاید به نظر نیاد داشته باشه. وقتی شما از سرویس استفاده میکنید، به مرور زمان نسبت به اون سرویس وابستگی پیدا میکنید. شما گوشی تو همینجوری هر از یه گاهی چک میکنید، کاری هم باش نداری، مثل در یخچال هست باز بسته میکنید. این هم همینجور شده، عادت شده یه جوری. چی میگن؟ میگن در واقع شما احساس وابستگی بهش میکنید. وابستگی به تدریج تبدیل به دلبستگی میشه دیگه. این محیط آرومت میکنه، دوستش داری، با اینکه نمیدونی چرا ولی دوستش داری. نه که کسایی که تو شبکه هستن و دوست داری، یا خود شبکه رو دوست داری، خودش آرامش بهت میده. بعد از این میشه معیار سازی، یعنی حالا هر چیزی بگه راسته میگی راسته، بگه دروغه میگی دروغه. چرا؟ چون نیازتو جواب داده دیگه. شما وقتی پدرتون بهتون به همه نیازاتون جواب بده، وقتی هم یه حرفی بزنه به حرفش گوش میدید. خب ببینید مثلا میگن که من دو لایه اینا رو که بهتون میگم چیزا به صورت علمی داره برنامه نویسی روش میشه، یعنی میگه که نرم افزار باید اگر نرم افزاری به شما خدمت یا سرویس نده، شما ازش استفاده نمی کنید. اگر استفاده کردید و نتونه برای شما ایجاد وابستگی بکنه، شما بعد از یه مدتی کلی نرم افزار گوشی تون دارید
چک میکنید. این توضیح شما یعنی این که من حتی یه عروسک هم داشته باشم، ممکن به عروسک خودم هم وابسته بشم. این اصلا یک نیاز طبیعی تو
خب باشده. من نمیگم
نمیتونیم مثلا... بگیم مثلا این چیز بدیه.
نه داوری نکنید. ببینید
آخه میدونید پیشنهاد دارید راجع به وابستگی میگید. آره. خب ممکن به هر چیزی، اصلا ممکنه که به ساعتم هم وابسته باشم.
من نگفتم بده یا خوبه که. ببینید شما یه وقت میرید به یه چیز بد وابسته میشه، خب بده، مثلا میره معتاد میشه طرف و به مواد مخدر وابسته میشه. ولی وقت
میخوام بدیشو بدونم که چی هستش واقعا این وابستگی، چه بدی میتونه واسه
اختیار از بین میره بده. خب یعنی شما تا جایی که بالاخره اراده و اختیارشو دارید که خوبه، که از اونجایی که دیگه اون برای شما تصمیم میگیره. حالا بذارید من این تیکه دیگه‌شو بگم.
ولی قبل اون حرفتونم ببخشید، من حالا با تمام احترام به شما خیلی نکات ارزشمندی هم میگین، اون حرفتونو قبول ندارم که هر چی بگه مردم قبول میکنن. ما داریم میبینیم تو فضای مجازی خیلی از پست‌هایی میاد که مردم اصلا میگن که اصلا یعنی چی بابا بس. حتی خیلی از خبرگزاری‌های معاندی که دارن شدید فعالیت میکنن، داریم میبینیم کامنتاشو داریم میخونیم که مردم روی خیلی از مواضع اونها میگه بس دیگه چقدر داری دروغ میگی.
آره.
پس این هم هست، نمیتونیم اینقدر مردم رو مصادف فرستادیم، انگار دست و پا بسته رفتن تو فضای مجازی نشستن فقط منتظره ببینن مسخ شده.
من الان که بهشون یه دستوری بدم، داوری که نیستن که، خب قاعدتا تأثیر بی تأثیر هم نبوده همه اینایی که شما میگید، حتما هم یه جایی تأثیر خودش رو کرده، حتی یه گاهی با تحریک اعتراض شما به خودش میتونه رو شما اثر بگذاره. اینا خیلی پیچیده است، اینا علوم شناختیه، یعنی شناخت از چیزی به شکلی خودش نفهمه. ببین همین که احساس میکنه میتونه اعتراض بکنه مسئله است، خیلی هم مسئله مهمیه، ولی تا چه چارچوب میتونه اعتراض بکنه. همین که احساس میکنه هر مطلبی میتونه بذاره و مسئله است، ولی میبینیم یه جایی نمیتونه بذاره. مثلا شما عکس یکی از دوستان ما، یه عکس چشم حاج قاسم سلیمانی وسط هزار تا چشم پوستر درست کرده بود، گرافیسته، گذاشته بود روی اینستاگرامی که حالا مثلا سالها روش کار کرده و 400-500 هزار تا دنبال کننده داشت. اینستاگرام بستش، گفت چرا؟ پیامش این بود به خاطر استفاده از بخشی از تصویر چهره حاج قاسم سلیمانی. خب شما ببینید چقدر عجیبه. البته از این جلوتر میره، به رفتار میرسه، حتی شما رفتارتان به نظر میرسد که برای خارج از چارچوب انجمن ماست. این پیامایی که داره میده، میگه نوع رفتار از جنس رفتار دی همچی برداشتی که همین به خاطر هوشمند بودن سیستم هست. که خب البته من میگم من هنوز داوری نمی کنم، مردم داوری کنم.
همین اتفاقهایی هم که اینا... خود این رسانه رقم زد چقدر اعتراض به وجود آورد تو جامعه. آره. یعنی این که مردم آگاهی
خب
دارن.
نه ببین اعتراض هایی که اعتراض داریم، تا اعتراض ببینید اعتراض تا یه سطحش میگن امنیتی ها میگن، حالا من خودم خیلی به حواس اعتقاد ندارم روش بحثم حاضرم بکنم، میگن ناامنی تحت کنترل امنیت آفرین است. خب ببینید تا اونجایی که تو میتونی اعتراض بکنی، ببینید یه وقت اعتراض به تغییر حکومت و حاکمیت میشه انقلاب، یه وقت اعتراض به تغییر شبکه اجتماعیتون میشه یه جور انقلاب. یعنی شما از اینستاگرام میای بیرون میگی من اعتراض کردم به خاطر این کار زشتی که کرد، درست شد؟ خب. یه وقت همونجا میشینی میگی آخ چرا کردی، دوباره میذارم، دوباره میکنم، میگم آخ چرا. من آدمی میشناسم که 16 17 بار اکانت درست کرد و دوباره اکانتش بسته شده.
خب.
آره خب خیلی خنده داره. این از اون اعتراضات گوگلی مگولیه که آدم خوشش میاد اعتراض بکنن اینجوری بهش. مثلا من خودم میذارم جای اینستاگرام، میگم کاش همه اینجوری به من اعتراض بکنن. خب این اعتراض نه تنها ضرری برای
شما میگین زمین دشمن ما ترک کنیم بیایم بیرون.
ببین در زمین دشمن بازی نکنیم، بجنگیم. برای جنگیدن جنگاور نیاز داریم. میگن که یک مرد جنگی بی هست، حالا نمیدونم 100,000 سوار همجورش میگن، وقت ما باید مرد جنگی بفرستیم اونجا. مرد جنگی کسیه که اصلا دشمن به دنبالش میگرده که بزنتش، یعنی نمیتونه تشخیصش بده که بزنه، نمونه که میاد مثلا گذرنامه میگیره و رسما از مرز میره میشه توریست و اینها. ما توریست تو فضای مجازی زیاد داریم ولی مرد جنگی نداریم، و مرد جنگی هم داریم، نه ببخشید اصلاح کنم، نه که نداریم، داریم، ولی دشمن خیلی حواسش جمعه اونجایی که لازم باشه و ببینه که شما دارید یه کوچکترین ضرری بهش میرسونید حسفتون میکنه. پس تو وقتی حسفتون نکردید یعنی ضرری بهش نداشتید.
بسیار خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یه دوست عزیز دیگه قرار است همکارون به جمعمون اضافه بشن و یک سری سوالاتی از شما دارن، یه سری نکاتی رو قرار بگن که تو فضای مجازی بحثش داغه. در بخش هشتگ فضای مجازی با دوست عزیزمون صابر ونکی همراه میشیم که خب از یک سری گفته ها و ناگفته های فضای مجازی قراره به ما بگن و سوال هایی که قطعا پرسیده میشه از مهمان برنامه. صابر جان سلام عرض میکنم در خدمت.
سلام، وقت شما بخیر آرمان عزیز و وقت مهمان گرامیمون بخیر، که ایشالله گفتگوی خوبی داشته باشیم. ممنون که آقای مامون نسب وقت دادین و تشریف آوردین. یه گشت و گذاری میخواستیم بکنیم توی فضای مجازی. خیلی صحبت ها سوال ها بود، میخواستم مطرح بکنم. در خلال گفتگوها اغلبش بهش پرداخته شد و جوابهایی رو گرفتیم، مخصوصا همین گفتگوی آخر مربوط به بازی کردن یا جنگیدن در فضای مجازی در زمین دشمن، که شما در از جواب منو دادید. اتفاقا خواستم یک کلیپی رو همینجا بذارم که شما اشاره کردون به بیانات مقام معظم رهبری که در زمین دشمن نباید بازی کرد. اگه رهبری گفته بودن که بازی کردن بردن و باختنش به نفع دشمن هستش، که در اصل باید جنگید. اینو جوابشو گرفت. در ادامه من یک به اصطلاح هشتگ اسم شما رو تو اینترنت و فضای مجازی، حالا اینستاگرام و جاهای دیگه جستجو کرده بودم، یه سری سوال ها حالا کامنت هایی برخورد کرده بودیم در مورد موضوعات مختلفی که شما صحبت کرده بودین، حالا غیر از اون مبحث دوگیگی که خیلی داغ بودش و بحث مسئول سازی تلگرام که بالاخره شما در اون دوران مسئولیت هایی رو داشتین و درخواست داشتین که تلگرام اگر فیلتر شده بود حمله داعش به تو اهواز اتفاق نمی افتاد و خیلی مسائل دیگه. و یه جا یه کامنتی اومده، میخوام نظر شما رو نسبت به این کامنت بدونیم. گفتن که آی مومن نسب، داعش از جاده اومد، جاده رو خراب نکنیم. بحث محدودسازی تلگرام که حالا شما مطرح کرده بودین، آیا بستن و اصلا کلن محدود کردن فضای مجازی این باعث میشه که دشمن حمله نکنه، دشمن به اون ضربه نزنه؟
خب من اول اصلاح بکنم که بنده از سال 93 تا الان مسئولیتی تو کشور نداشتم که حالا بخوام دیگه تصمیم فیلترینگم. این سال 93 که نبود، 96 بود فکر کنم فیلتر شد.
بله
ما اون زمان مسئولیتی نداشتیم. از سواد خدمتون که منتها این مغلطه‌ای که میگن مثل این میمونه که بگیم خب دشمن با یه بمب دیگه میزنه، ما بمب جلو بمب شیمیایی رو بگیریم مثلا، میزنه بله، ما یه هواپیماش بزنیم با یه هواپیمای دیگه میاد ما رو میزنه، خب پس چی؟ یعنی اون هواپیما رو هم نزنیم؟ ببینید این خب منطقی نیست. حالا این که ما مثلا بگیم که اگر مثلا تو تلگرام رو ببندیم به معنای بستن جاده است، اینم بازی مغالطه توشه. ببینید تلگرام که تکنولوژی نیست، اولین نیست، بهترین نیست، از اون بهتر داریم، داشتیم قبل از اونم، داشتیم بعد از اون هم نرم افزار دیگه اومدن. تلگرام یه نرم افزار مثل بقیه نرم افزار، مثل مثلا شما بگید چرا جلوی این اتوبوس رو گرفتیم؟ میگم خب چرخش اشکال داشت. میگه خب یعنی ما مسافرت نریم؟ میگیم چرا بابا اون یکی برو، اون یکی برو، این خیلی فرق داره. این اتوبوس تو اون جاده است، جاده میشه اون زیر ساخت. ما با زیر ساخت مشکل نداریم که هر چقدر میتونی جاده بسازی، جاده پهن‌تر بسازی، جاده بهتر بسازی. چون جایی میگفتم مثلا فلانی با پهن باند یا مثلا سرعت اینترنت مشکل داره. کی میگه مشکل داره؟ من خودم دارم اینترنت استفاده میکنم، معلوم خدامونه که با سرعت بیشتری از اینترنت استفاده کنیم، منتها نه که با سرعت بیشتری اطلاعات منو ببرن، با سرعت بیشتر من بتونم از اطلاعات استفاده کنم. این دو تا مفهومه، توجه دارید؟ ما میگیم آقا یک فضای امن رو تامین بکنید، یک اولین چیزی که در جاده لازمه امنیتشه دیگه، امنیتش رو تامین بکنید و پهنای باندش رو هر چقدر میتونید بکنید 40 بانده. ما افتخار میکنیم که جاده 40 بانده داریم. پس ما مشکل بستن تلگرام، بستن جاده نیست. این تعبیر کاملا غلطه. یکی از اتوبوس هایی که توی جاده تلفات زیادی میداده، قوانین ما رو رعایت نمی‌کرده، زیگزاگی می‌رفته، مردم رو به خطر مینداخته، گفتن که این اتوبوس حق مثلا تردد توی این جاده رو نداره تا این اصول رو رعایت بکنه. اصول هم بهش ابلاغ شده و همین تلگرام چندین بار، حتی آقای وزیر ارتباطات سابق نشست تو همین تهران با مدیر تلگرام چند جلسه گذاشت، قرارداد امضا کردن. میگه آقا شما قراردادی امضا کردید وارد کشور ما شدید دیگه، شما میخواید از جاده ما استفاده کنید، جاده میشه زیر ساخت دیگه، از زیر ساخت ما استفاده میکنیم، ما پولشو دادیم، ما کارت کشش کردیم، ما داریم پول اینترنت میدیم، تو داری از زیر ساخت ما استفاده، من گوشی موبایلمو پولشو دادم، اگر میخوای از زیر ساخت ما استفاده بکنی باید قوانین ما هم طبیعتاً رعایت بکنی و اگر قوانین ما رعایت نکنی جلو تردد تو این جاده گرفته میشه. حالا یعنی چی؟ یعنی من دیگه اتوبوس منو میخوای منهدم بکنی؟ نه، تلگرام که داره کارشو میکنه. خب پس چه کار میکنی؟ میگه آقا شما تا وقتی که قوانین رعایت نکردی نمیتونی استفاده بکنی. این خیلی مفهومه مترقیه، تو دنیا هم هست، یعنی هر کشوری این کارو نکنه میگن این کشور سر و ساب نداره، یعنی مردمش رو رها کرده. به تلگرام یه همچین چیزی گفته شد. پس ببینید این مغالطه ها باید در واقع برای من، خیلی من تشکر میکنم البته از شما این رادیو تهران که این برنامه رو ترتیب دادید. ای کاش تو کشور مثلا 7-8-10 تا از این برنامه‌ها ایجاد می‌شد و به شعور مردم احترام گذاشته می‌شد. ببین مثلا شما تو نگاه اول این مطلب رو ببینید میگه عجب حرف درستیه. خب واقعا شاید خود منم مثلا تو این مقام باشم همین تصور رو داشته باشم. مون تا وقتی یه خورده بیشتر فکر بکنیم می‌بینیم نه، میتونه با یه زاویه دیگه هم به قضیه نگاه بشه. اون زاویه شاید به صلاح باشه. شما خودتون تو خونه‌تون یه وسیله می‌خوام ببرید، یه کاستماس می‌خوام بگیرید، یه نگاه می‌کنید استاندارد کیفیت و سلامت داشته باشه. یعنی یه چیزای نرمی رو داشته باشه و نرمال باشه. و اگر کسی این کار رو نکنه به عقلش شک میکنید. ولی بعد تو تبلیغات یه جور جلوه داده میشه که هر کسی که چک بکنه کاسه ماست مثلا تاریخ مصرفش نگذشته باشه و نمیدونم چی به سلامت و نمیدونم کیفیت داشته باشه، هر کی اینو چک بکنه آدم احمقیه.
خب باید جایگزین بذاریم واسه مردم دیگه، درسته؟ شما این کارو کردید.
بله احسن
این کارو کردیم.
من خودم اگه برم توی فروشگاه ببینم یه ماستی تاریخ مصرفش گذشته و به فروشگاه بگم ماستی بده که بهتر باشه و کفک نزده باشه، ببین من ندارم، همینی که هست باز ترجیح میدم همینی که هستم نبرم. خب ببین یه وقت نیاز ضروریه مثل نفس کشیدن، یه بحث دیگه است. یه وقت نه. بعد مسئله جایگزینم، جایگزین ساختنیه، یعنی ما میتونیم بسازیم. من همین الان که با شما صحبت میکنم قبل از که بیام اینجا یه پیام همینجا نشسته بودم، ببخشید یه خورده برنامه دیر شروع شد، یه پیامی رو داشتم چک میکردم، یک نوجوان برای مدرسه خودش اومده شبکه اجتماعی ساخته. خب و بعد تو مدرسه شون از توییتر و تلگرام و اینستاگرام بیشتر عضو داره، یعنی تعداد اعضای اون مدرسه، آدمای مدرسه که تو این عضون، از والدین از دانش آموزا. و من گفت بیا نگاه کن، رفتم نگاه کردم چه آدم رونق تو خودش، حالا پیام دارن میذارن و پیام های متناسب هم هست، چیزایی که ارتباطن توش نیست و همم خوشحالن. ببینید وقتی ما میتونیم کار رو انجام بدیم، یه وقت شما میگید ما چیزی داریم که جایگزینی براش نداریم و بهش نیاز ضروری داریم، ما میگیم با قید و با زید و با فلان بریم سراغش و سعی کنیم آسیب نخوریم تا جایی که میشه. ولی اگر آسیب میتونه آسیب جدی باشه، من خودم شخصا وسط خودم اینجا میتونم حرف بزنم، شخصا حاضر نیستم اون ماسک کپک زده رو بخورم، از خیر ماسک میگذرم کلا. خب اینجا هم همینجوره، یه خدای بس مفصلی داره چرا 8 ساله ما به چیزی نیاز داریم که تو به اون، از اون چیزی که ما بهش نیاز داریم و مدام داره تحقیرمون میکنه و هزینه بالایی داره به ما تحمیل میکنه، حدود 2 میلیارد دلار پارسال برای همین استفاده از اینستاگرام و تلگرام و نمیدونم توییتر و اینها از این کشور خارج شده، دلار تو این وضعیت اقتصادی. خب برای چی؟ برای که ایرانی میخواد با ایرانی چت بکنه. خب اگه ایرانی میخواد با ایرانی چت بکنه، نرم افزار ایرانی خوبی داشته باشه، قاعدتا نمیره سراغ محصول خارجی. ببینید چرا با تاسف خود برای مسئولینی که مسئولیتشون رو درست انجام ندادن.
یه بحث دیگه هم
اینجا داره. تو این مقام من به هیچ عنوان مردم رو مقصر نمیدونم، به هیچ عنوان. و اتفاقا اشکال کار ما این بوده، من تو همون برنامه‌ام هم که اینقدر سر صدا کردن روش و میلیاردی خرج کردن که مثلا میخوان آبروی ما رو ببرن، البته عزت خدا میده، ارتباط خدمتتون همه طنز پردازا رو به خط کردن، اصلا یه کار عجیب غریب بود. من تو همون برنامه‌ام اصلا خطاب مردم نبود، حتی مجری برنامه گفت مردم، گفتم مردم از چیز با کیفیت تر استفاده میکنن، خطاب ما به مسئولین بود که شما یعنی پولش رو نداشتی، اعتبارش رو نداشتی، محمل قانونیش رو نداشتی، چی نداشتی، فقط وجدان نداشتی. وجدان داشتیم مساله رو حل می‌کردیم، همین حرف ما این بود. به من گفت آقا اینجا بیارید درو بکنیم با پدرمون، فکر کن دختر خودت آقای وزیر، آقای رئیس جمهور. ببین ما این مساله رو
خطابتون یعنی دقیقاً به مسئول ارتباطات کشورمون بوده اون زمان،
اون نه فقط ایشون، حالا ایشون البته خب آدم مهمی بود،
سیبل اصلی بودن دیگه، درسته؟
بله سیبل اصلی که ایشون خوش دلش می‌خواست سیبل باشه، ولی نهایتاً کسی که بودجه دستشه و اختیارات و اعتبارات و تجهیزات همه چیز مورد نیاز رو داره تو کشور در این حوزه، شخص وزیر ارتباطات همین الان هم آقای زارپور از دوستان ماست، منتها آقای زارپور همین رو باید بدونن. من خیلی چون من معاونشون بودم مرکز سانه دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایشون رئیس بودم ما معاونشون بودیم، منتها همون موقع هم من نقدمو میکردم و خب بعض وقتاشون هم ناراحت میشد، هنوز هم بنده میگم، خیلی هم میگم خب دیگه دوستت اومد پد تموم شد، میگم نه یعنی چی تموم شد؟ وقتی تموم میشه که مشکل مردم تموم شه، وقتی تموم میشه که مردم واقعا بتونن از فضای مجازی لذت ببرن و نگران نباشن از مشکلاتی که براشون پیش میاد، اون موقع ما میگیم تموم شد. وگرنه دوست من باشه اتفاقا انتقاد من بهش جدی تره.
یه سوال خیلی مهم، چرا بخشی از مردم به پیام رسانهای خارجی بیشتر از داخلی اعتماد دارن؟
بحث اعتماد نیست. ببینید من قبول ندارم این اعتمادو. چرا؟ چون همین الان رو گوشی تقریبا همه مردم ایران یک یا چند تا نرم افزار ایرانی هم وجود داره. خب مثلا شما ببینید همین نرم افزار روبیکا خودش که میگه 32 میلیون تا الان فعالن، نمیدونم
واقعیه
شاد. حالا دیگه اونم
چند درصدش واقعیه؟
اونم معلوم نیست واقعی باشه،
چون خیلی اعتراض کردن گفتن که اصلا ما اکانتی نساختیم ولی دیدیم اکانت داریم اونجا.
نه تو اونم هست، الان من دارم میگم تو اینستاگرام هست ولی هیچ کی اعتراض علی ظاهر نکرده. خب عرض شد خدمتتون که یا مثلا شما نگاه کنید تو گوشی خود شما کافه بازار احتمالاً باید باشه، نمیدونم دیجی کالا باید باشه، اصلا شما دارید از سیم کارت ایرانی استفاده میکنید، وقتی شما سیم کارت همراه اولی ایرانسل میذارید تو گوشیتون یه نرم افزار گوشیتون فعال میشه به نام خدمات سیم کارت، یعنی شما اعتماد دارید که دارید این کارو انجام میدید. من این مسئله اعتماد به نرم افزار داخلی رو یه مسئله ساختگی برای قشر محدودی میدونم. مثلا شما نگاه کن تلگرام فیلتر شد، تا فیلتر شد وزیر اطلاعات وقت گفت ما یه تلگرام هادگرامی رو انداختیم، درسته؟ مثلا رسانه شد دیگه. بعدش تا قبل از که ایشون بیاد اظهار نظر بکنه تلگرام، من داشتم چک میکردم تلگرام و هادگرام 1 میلیون تا دانلود داشتن، وقتی ایشون در واقع اعلام کرد حالا نمیدونم به چه حسابی، یه دفعه ما دیدیم تعداد دانلوداش تو چند روز کمتر از یک ماه به 34-35 میلیون تا رسید. خب تا وقتی که خود گوگل پلی حذفش کرد. شما ببینید همه میدونستن که تلگرام هادگرام هم خود تلگرام گفته بود، بیانیه رسمی داده بود، هم حتی وزیر ارتباطات گفته بود بله اطلاعاتش اینجا هم ذخیره میشه، هم اصلا وزیر اطلاعات مملکت گفته بود این رو ما داریم مدیریت میکنیم. یعنی همه میدونستن وقتی وارد این میشن همه دسترسیایی که به نرم افزار میدن انگار دارن به دستگاه اطلاعاتی ما میدن، از شما وقت وارد اینترنت میشین بساط هست، ولی خب ازش استفاده میکردن. پس این نشون میده و هزار یک دلیل دیگه، حالا تو همون کام وقتو بیشتر بگیرم، نشون میده مردم ما بی اعتماد نیستن. اگر مردم مثلا شما نگاه کنید تلگرام توی 14 ماه 10 میلیون عضو گرفت، 14 ماه اول فعالیتش، سروش توی یک ماه بعد از فیلتر تلگرام به 10 میلیون دانلود رسید. خب این یعنی مردم بهش اقبال داشتن ولی یه دفعه
جبر نبوده قربان.
بله بله درسته، قطعا همه این
جبر نبوده به نظرتون؟ نه وقتی یه جایی رو می‌بندی خب یه عده مجبورن برن
خب
اینجوری.
زورن اونم زور بود دیگه، توییتر رو بستیم که اومدن تو اون چیزو بستیم، وایبر رو میگن فلان که اومدن تو تلگرام، لابد اونم لابد میگه واتساپ رو بسته که اومدن تو وایبر.
اصلا بحث وایبر هم حالا میگم کردمتون بحث بود که شرکت صهیونیستیه و خیلی مسائل دیگه، ولی خب کماکان استفاده میشد. بس یه مطلبی که وجود داره، مخاطب مردم عادی، حالا نگیم عامی، مردم عادی، مردم کف خیابون خودمون، هم کسی که شاید اطلاعات زیادی نداشته باشن براشون مهم نیستش که این شبکه اجتماعی، این به اصطلاح نرم افزار ارتباط بین افراد مثلا ساخته کجاست، فقط دنبال اینه که مثلا یک پدری به دخترش تماس بگیره و براش مهم نیست که حالا مثلا میگن این وسط ممکن اطلاعات هم دزدیده بشه، فقط دنبال کیفیت هستن.
حالا من با این غلظت نمیتونم بگم براش مهم نیست، چون وایبر رو خاطرم هست که من نمیگم ما توی شبکه خبر یه برنامه زنده داشتیم و من اومدم مستنداتی رو نشون دادم که وایبر مال صهیونیست‌هاست و خود مسئولین کشور میگن، نه یک نفر دو نفر، خود وزیر ارتباطات سابق جای مختلف گفتهشون و کسای دیگه اعلام کردن که همین مسئله‌ای که مردم فهمیدن که این عبارتشون بودی که این مثلا مال یهودیا و صهیونیست‌ها مطمئن شدن رسما، وقت خب خیلی‌ها بهش میل پیدا نکردن ولی خب
اقبال کم شد.
آره واقعا اقبال کم، ولی مسئله حرف شما رو من تایید می‌کنم. ببینید مردم کیفیت می‌خوان، این کیفیت هر جایی باشه خب مردم بهش میل پیدا می‌کنن، البته فقط کیفیت هم نیست، مثلا امنیت برای مردم مهمه ولی حس امنیت می‌تونه جایگزین امنیت بشه، که حالا خودش بحث مفصل،
خیلی بحث مفصلی که اصلا چجوری می‌تونیم مردم رو قانع کنیم که امنیتشون تو این فضای مجازی ایرانی کاملا حفظ میشه، چون به هر حال تو بحث عام مردم وجود داره که خب ما نگرانیم چرا مثلا اطلاعاتمون رو باید مثلا حرف خصوصی که دارم میزنم خب الان همه دارن میخونن، شوخی هم زیاد بوده باهاش دیگه، همونطور که شما اشاره کردین، چه جوری مطمئن بشن که این امنیت براشون برقرار هست، حرفای مهمشون رو میتونن اونجا بزنن؟
آره نه تو یه جمله شما میدونید همین الانم وقتی میخوان از تلگرام استفاده بکنین، اینستاگرام، هر کدوم اینا، از اینترنت ایران دارید استفاده میکنید، به لحاظ منطق شبکه اطلاعات شما قبل از اینکه به سرور اون نرم افزار بره تو اون شبکه خودمون لاک شده نگهداری میشه. اینه که مردم درست رسانه رو مردم اثر میگذاره، هی شما بگی اینجا نامنه، اینجا نامنه، اینجا نامنه، دیگه شما نمیتونید اینجا بشینید، فقط 5 بار من بگم ممکن پای صندلی بشکنه، یه استرس دارید، توجه دارید؟ اینه که هی گفته شده شاید برای یه گروهی از مردم دغدغه شده باشه، ولی من شخصا تاکید میکنم بر اونا به استدلالای متعدد و مثالهای عینی که برای شما زدم که مسئله مردم اتفاقا این مسئله امنیت نیست. یه نمونهش رو شما بگم، مثلا شما دیدید که واتساپ چه بلایی سرش اومد، اطلاعاتش رو اینترنت رفت، یا مثلا اینستاگرام میدونید چند بار هک شد، یا فیسبوک اصلا به هک معروفه، شما فیسبوک الان سرچ بکنید اول گزارش هکش میاد، الان اطلاعات رو اینترنته. تلگرام رو خود من دیتابیس هک شدهش رو چک کردم، یعنی اطلاعات مثلا من یک نفر رو آیدیش اونجا زدم 3 گیگابایت از اطلاعاتش برای من فرستاد، 3 گیگابایت اطلاعاتی که تبادل کرده بود. خب اینا که هک شدن، اینا که دیگه خیلی روتینه، دانش آموز بچه اومده معلمش رو هک کرده. میدونم چند تا من این نمونه رو دیدم، همین الان شغل یه دست بچه‌ها هک درآمدش از پدر مادرش
سوالای امتحانی هم لو میره.
آره نه اصلا رفته هک کرده شاد معلمشون رو داره، اصلا داستان داریم ما دیروز. من میخوام بگم که این ولی تو در مورد نرم افزار ایرانی چند تا نمونه هک بدید من تا حالا پیدا نکردم.
الان خود شما گفتین شاد هک شده،
شاد هک شده،
همین الان گفتین که شاد شده، شاد معلمشون هک کرده اطلاعاتش دستش پیدا کرده.
نه هک موردی مثلا بیاد این مدل که پیامک بیاد برای معلمش از رو پیامک بخونه و رجیستر بکنه، حالا ما میگیم هک، ببخشید اگر اشتباه لپی بود آقایون شادمان رو ببخشید. حالا این هک به اون معنی که دیتاشو بزنن رو اینترنت که نداشتیم که.
بله خب سرورها و دیتا سنترها ممکنه
مثلا این موردی مثلا من گوشی شما یه لحظه جلو دستمه، خب اونم شماره تو میذارم پیامک میاد کد رو میخونم میزنم مثلا معلماتون. اینجا خوبه یه اعتراض، یه انتقاد بستون و
شما اعتقاد دارین که
آموزش پرورش بکنیم، اینو من بگم خیلی دفعه. مهمه، من خودم بچه مدرسه ای دارم، معلم مدرسه انصافا از بچه 9 ساله من اطلاعات فضای مجازیش پایین تره، انصافا پایین تره. یعنی گاهی یه چیزای معلم ها مثلا نمیدونن از فضای مجازی، همون شادی که دارن استفاده میکنن که بچه من میشون مثلا اینا رو یاد میده، بچه میشه معلم بلد نیست، یه دانش آموز میگه خانم میخوای به این یاد بدم، میگه بیا یاد بده مثلا این چیکار بکنم، میاد براش درست میکنه، بعد همون لحظه میاد خب در واقع یه کد معلمش تو گوشی خودش میزنه، از به بعد داره از اکانت معلم استفاده میکنه، توجه دارید؟ ولی معلم همین اندازه بلد نیست که بره سسشن رو نگاه بکنه ببینه چند نفر دارن استفاده میکنن. ببینید اینا از عدم آگاهی و آموزشه که خودش بس مفصل.
بسیار عالی، خیلی سوال بود، خیلی هم باز حرف بود دیگه، وقتمون فکر نکنم اجازه بده، یک دقیقه وقت داریم، من چند تا اسم و کلمه میخوام بهتون بگم و لطفاً سریع حستون رو بگین. خب آقای مومن، فیلترینگ،
فیلترینگ یک عمل منفعلانه است به نظر من.
تلگرام منفعلانه، تلگرام
که جاسوس،
تویتر
هم جاسوس، اینجا پدر جاسوس،
کلاب هاوس
فیک، کلاب هاوس جائل یه جورایی، البته خیلی محبوب دولت آقای روحانی.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
ممنون، متشکرم.
به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در عین حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش علاوه بر تخفیف‌های همیشگی از 10% تا 30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرش‌های اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرش‌های شهر فرش نداره ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فحشا هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
لباس پوستشو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. داری میای یه پودر خوب بدی.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاکنندگی بالا.
هوم کر نهایت پاکیزگی.
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی